سوال 186. اگر فجر را معنای ظهور حضرت ولی عهد علیه السلام بگیریم و اینکه سپید دم است و ظهور نزدیک است، چه تعبیر و تفسیری برای وضو و نماز است؟ و منظور از این زمان که آنقدر خورشید نزدیک شده که وقت برای وضو نیست، باید تیمم کرد چیست؟ پاسخ ما: از من میپرسند که چقدر به اول آفتاب است. شما مسئله را می دانید. اگر از خواب بلند شدید و دیدید که آفتاب دارد می زند و وقت وضو گرفتن ندارید، همانجا تیمم کنید و نمازتان را بخوانید، چون واجب این است. کنار دستتان خاکی، سنگی، غباری است، ولی اگر وضو بخواهید بگیرید، باید مثلا به حیاط یا به دستشویی بروید و وضو بگیرید، اما نمازتان قضا می شود، پس همانجا تیمم کنید و نماز را بخوانید. ظهور حضرت را به طلوع خورشید تشبیه کردند. طلوع مختصری دارد که نورش را طالع می کند، مثل بین الطلوعین که اول آفتاب است تا آفتاب بزند. اگر انسان در طلوع فجر بخواهد نماز بخواند، وقت وضو دارد، اما گاه آنقدر طلوع خورشید نزدیک است که اگر وضو بگیرد آفتاب در آمده، لذا واجب است تیمم کند. در 8 روایت وجود حضرت ولیعصر علیه السلام به خورشید تعبیر شده است. مانند خورشید پشت ابر که نورش را به مردم می‌دهد اما دیده نمی‌شود. آن وقت جنبه‌های ذوقی دارد که وقتی خورشید غروب می‌کند تا 1-2 ساعت نورش هست. حضرت امام زمان علیه السلام وقتی غایب شدند تا 69 سال غیبت صغرا بود و با مردم ارتباط مختصری داشتند. در غیبت کبرا 100% ارتباط قطع شد. لذا ظهور صغرا که این کلمه در روایات نیست، از همان تشبیه به خورشید استفاده می شود که در طلوع خورشید بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب ساعتی فاصله است. در کتاب مسله غیبی این جمله را از مرحوم آجمل آقاجان نقل کردم. احتمال می دهم ایشان از روایات گفتند، اما آن روایات را نتوانستیم پیدا کنیم، چون ایشان کتاب‌های خطی زیادی داشت. به هر حال می‌فرمود که از سال 1340 قمری که تا این تاریخ 81 سال می‌گذرد، ظهور صغرا شروع شده. وقتی من این مطلب را در کتاب مسله غیبی نوشتم، علما و مراجع خیلی استقبال کردند. من در آن مجلس گفتم فکر نکنید اول طلوع فجر است یا اول ظهور صغرا است. اگر با غیبت صغرا مقایسه شود، 21 سال دیر شده است. البته ما 100% مقایسه نمی کنیم یا قصد نداریم تعیین وقت کنیم، اما از علائم نزدیک شدن ظهور پیداست که اگر نماز نخواندید، وقت برای وضو نیست، تیمم کنید، یعنی خود را اصلاح کنید، تزکیه نفس کنید، چون نماز در حقیقت تزکیه نفس است. عجله کنید، منظور از نماز پاک شدن است. وضو مقدمات را فراهم می کند، لذا شروع به تقوا و تزکیه نفس کنید. تیمم کنید و تکبیر بگویید، هرچه غیر خداست پشت سر بریزید، بگویید الله اکبر. تکبیرت الاحرام معنایش این است که به وسیله این تکبیر من همه چیز را بر خودم حرام کردم جز خدا. بگویید به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا را شکر کنید که ظهور حضرت بقیت الله دارد نزدیک می شود. خدای رحمان و رحیم. بعد بگویید ایاک نعبد، یک پارچه بنده خدا شوید. تا کی می‌خواهید بنده شیطان و هوای نفس باشید؟ زودتر خودتان را به مقام بندگی برسانید و به خدا تکیه کنید و بگویید ایاک نستعین. تا اینجا که رسیدید، بعد بگویید اهدنا الصراط المستقیم. اینجا دیگر نور در قلب انسان میتابد. میتوانید بگویید اهدنا الصراط المستقیم. انسان وقتی به روشنایی آمده، دیگر راه را پیدا می کند. فقط به او بگویید از آن طرف برو. اما در تاریکی، هرچه به او بگویند از آن طرف برو، باز هم گم می شود. صراط چه کسی؟ صراط کسانی که به آنها نعمت داده ایم. خدای تعالی به حضرت ولیعصر علیه السلام نعمت عنایت کرده است. اینها را بگویید و حرکت کنید که خیلی نزدیکید. خیلی باید انسان زود حرکت کند. بنابراین فجر طالع وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافداست. یومئذ یفرح المؤمنون. در آن روز است که همه مؤمنین خوشحال می شوند و قلوب تمام مسلمانان خوشحال و مملو و از محبت به حضرت ولیعصر علیه السلام است. در اینجا خدا به خاطر همین قسم به فجر خورده است و الفجر و لیال عشر. سوال 187. در سوره عصر منظور پروردگار از قسم خوردن به عصر چه عصری می باشد؟ پاسخ ما: خدای تعالی در این سوره می فرماید والعصر، قسم به عصر. یک عصری داریم و یک صبح. زمانهایی که فشار زیاد است آن را خدای تعالی عصر گفته است. در کره زمین از وقتی که بشر روی زمین زندگی می کند، یعنی از زمان حضرت آدم، دو واقعه مهم و دو عصر پر اهمیت بوده و خواهد بود. یکی عصر ظهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و یکی هم عصر غیبت امام زمان علیه السلام، و یا اول ظهور حجت ابن الحسن علیه السلام است و خود کلمه عصر به معنای فشار است. به بعد از ظهر عصر میگویند، به خاطر این است که انسان صبح تا غروب زحمت کشیده و خسته شده، لذا به آن عصر میگویند. ولی اگر این خسته شدن و فشار نبود، حیات نبود، آینده نبود. صبح تا غروب شخص رفته کار کرده، زحمت کشیده، پول به دست آورده، درست است که خسته شده، اما جیبش پرپول شده، زن و بچه‌اش راحت شدند. در عصر ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مردم مسلمان در فشار عجیبی بودند. در شب ابی طالب اینها را تبعید کرده بودند و آب و نان به آنها نمی‌دادند. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را مجبور کردند که حضرت از مکه به مدینه هجرت کند. اگر آن فشارها نبود، الان ما مسلمان و شیعه نبودیم، بت پرست بودیم. و یکی هم عصر غیبت حضرت ولیعصر علیه السلام است که ما در فشاریم. فشار عجیبی است، منتها عادت کرده ایم و ضاقت الارض را درک نکرده ایم. و الا الان زمانی است که در هر کجای عالم بروید، دین نگه داشتن مثل آتش در کف دست نگه داشتن است. روایت دارد زمانی است که هر کجای عالم بروید، دین نگه داشتن مثل آتش در کف دست نگه داشتن است. صبح متدین و با ایمان از خانه خارج می شوند و شب دینش را از دست داده. در این زمان انسان در فشار معنویت است که خودش را نمی تواند به راحتی اصلاح کند و به طرف کمالات برود و موفق نمی شود. مشکلاتی پیش می آید، چون مردم این زمان نمی پسندند که انسان همیشه راست بگوید، درست باشد، حسادت نداشته باشد. خلاصه اقتدا کند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و امام زمان علیه السلام. یکی از این دو عصر مهم که ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد گذشته و ان شاء الله سعادت ما را تأمین کرده و با یک جمله که اگر به آن عمل شود تمام سعادت دنیا و آخرت ما و همه حقایق در وجود ما پیاده می شود، و آن جمله این است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. عصری که باقی مانده عصر اول ظهور حجت ابن الحسن علیه السلام است که شماها باید خودتان را مثل اصحاب سید الشهدا علیه السلام، مثل حبیب ابن مظاهر، هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل، حضرت علی اکبر و حضرت قاسم ابن الحسن آماده کنید. اوتادی که در روی زمین زنده هستند زمان ظهور می آیند. خدای تعالی اصحاب کهف را رجعت می دهد اگر خدای تعالی اراده کند که ظهور بشود، و اگر نشود از میان ماها خدا عده‌ای را جمع کند. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا عده‌ای را می آورد که هم آنها خدا را دوست داشته باشند و هم خدا آنها را دوست داشته باشد، و انشاءالله نگذارید که نوبت را به دیگران بدهند. خودمان همت کنیم، سستی به خودمان راه ندهیم. الان اگر اعلام ظهور شود لبیک بگویید: فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محزون نشوید که زندگی و زن و بچه و بانکم را چه کار کنم. کلم هل بسر، ممکن است چشمت را روی هم بگذاری و باز کنی ببینی ظهور شده است. سوال 188. چرا انسان‌های عادی ادعا دارند که با امام زمان علیه السلام ملاقات و دیدار دارند؟ یا امام زمان علیه السلام را مشاهده کردند، در صورتی که شخصیت‌های بارزی مانند امام رضوان الله علیه یا دیگران اقرار به این مطالب را ندارند و چه میزانی در زیارت حضرت بقیت الله علیه السلام است؟ پاسخ ما: دیدن امام زمان علیه السلام روی مصالحی است که خود امام زمان علیه السلام در نظر می‌گیرند، مربوط به پاکی یا ناپاکی یا اینکه عالم باشد یا جاهل باشد نیست. آنچه که تا به حال فکر می‌کنم در مصالحی که حضرت ولیعصر منظور می‌کنند این است که ملاقات با آن حضرت ما دیدیم، یکی موجب هدایت یک فامیلی می شود. یک نفر خدمت امام زمان علیه السلام می رسد، مطلب حق برایش مسلم می شود، اعتقادات شیعه برایش مسلم می شود، می آید بین فامیلش می گوید و فامیل همه شیعه می شود. مثلا این یک مصلحت. یا مصلحت دیگر این که معجزه ای را امام زمان علیه السلام انجام می دهد، مثل قضیه اسماعیل هرقلی که یک مملکتی متوجهش می شود. باز اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام در اینجا مطرح است. حالا ایشان خیلی آدم خوبی بوده نمیدانم. ممکن است یک آدم معمولی هم باشد. یا مثل حاج علی بغدادی یک آدم بی سوادی بوده، تقریبا علم و دانش نداشته است. یکی از علمای بزرگ که من شهادت میدم که یک مکروه از اول تکلیف انجام نداده بود، در اواخر عمرش میگفت من به عمرم به یک کسی که بگویم ممکن است حضرت باشد برخورد نکردم. میپرسید چرا؟ چون یقین و ایمان او خوب بوده، بنابراین دلیلی ندارد که خدمت حضرت برسد. آدمای بد هم داریم که خدمت حضرت رسیدند. دیدن امام زمان علیه السلام دلیل بر کمال نیست، چون بالاترش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده که ابو سفیان خدمت حضرت هر روز میرسید، یا عثمان یا هر یک از اصحاب هر روز خدمت حضرت ممکن بود برسند، یا کمیل ابن زیاد حضرت امیر علیه السلام بر اسب سوار شده و کمیل دستش را انداخته دور کمر حضرت و دارند مسافرت می کند. بنابراین این دلیل بر پاکی شخص، بر خوبی و علم شخص نیست. مساله ای را خود حضرت در نظر می گیرند. حالا آن مساله چگونه باشد که تشرفی انجام می شود؟